بحث درباره یک سلسله گرایش‌ها در انسان هست و در انسان بود که این گرایش‌ها در حیوان وجود ندارد. و گفتیم که همین گرایش هاست که انسان را موضوع مهمی برای توجیه و تفسیر و فلسفه کرده. چهار تا از این گرایش ها را در جلسه پیش گفتیم، حالا یک گرایش دیگر را، این را هم ولو به طور اجمال به اون اشاره می کنیم. این گرایش همون چیزی است که گفتیم نام اون را ما می توانیم عشق و پرستش بگذاریم و بگیم از مقوله عشق و پرستش است. این یه توضیحی باید عرض بکنم و اون توضیح این است که یک مطلب، خب یک امر بسیار محسوسی هست و اون این که در انسان زمینه چیزی وجود دارد که ما اون را عشق می نامیم. عشق یک چیزی است مافوق محبت. محبت در حد عادی خب در هر انسانی هست، انواع محبت ها هم در انسان ها وجود دارد، از قبیل محبتی که دو دوست نسبت به یک دیگر پیدا می کنند، مرید نسبت به مراد خودش پیدا می کند، محبت های معمولی که در میان همسرها هست، محبت هایی که میان والدین و اولاد هست، اینها وجود دارد. ولی این زمینه وجود دارد، زمینه چیزی که اون را معمولا عشق می نامن. در زبان عربی هم میگن که این کلمه عشق در اصل از ماده است که ماده عشق است و عشق نام یک گیاهی است که نمیدونم آره در فارسی بهش چی میگن، که می بله اما عشق که میپیچد، پیچک برش شده که میپیچه به هر جا اگر برسد میپیچد، چون مثلا به یک گیاه دیگری وقتی که میرسد دور اون چون میپیچد که اون را تقریبا محدود میکنه، محصور میکند و در اختیار خودش قرار میده. حالا یک همچه حالتی که بعد اثرش هم این است که انسان را از حال عادی خارج میکند، برخلاف محبت عادی انسان را این از حال عادی خارج میکند، خواب را از او میگیرد خوراک را از او میگیرد، توجه را منحصر به همون نقطه میکند، به همون معشوق میکند. یعنی یک نوع توحد و تعهد در او به وجود میآورد، یعنی یگانگی. یعنی این را از همه چیز میبرد و تنها و به تنها به یک چیز متوجه میکند، به طوری که همه چیزش او میشود. یه همچه محبت شدیدی در حیوانات چنین حالتی مشاهده نشده است. در حیوانات حد اکثر همون علایق در حدود علایقی است که انسانها به فرزندان خودشون دارن یا همسرها به همسرها دارن، اگر غیرت، اگر تعصب، هر چه که نسبت به اینها دارن در حیوانات هم کم و بیش پیدا می شود. ولی این حالت به این شکل مخصوص انسان است. راجع به این که اصلا ماهیت این چیست، این خودشی که از موضوعات فلسفه شده است. بو علی سینا یه رساله ای دارد در عشق، رساله مخصوصی است در کتاب اسفار ملا صدرا، در الهیاتش صفحات زیادی، شاید مثلا 30-40 صفحه را اختصاص داده است به عشق، یعنی برای تفسیر ماهیت عشق که این چیز که در انسانها پیدا می شود. کما اینکه امروز هم مسئله عشق در روانشناسی، در روانکاوی، این یک مسئله است که تحلیل می شود که واقعا این ماهیت، این حالت در انسانها چیست. نظریات مختلفی درباره این داده شده است. بعضی ها خودشون رو با این کلمه خلاص کرده اند که آقا این یه بیماری است، یه ناخوشی است، یه مرض است. ولی دیگران، یعنی این نظریه دیگه میشه گفت یک نظریه است که فعلا تابع و پیرو ندارد، که صرفا این را یک بیماری دانستن، نه بیماری که نیست، بلکه میگوین یک موهبت است. اون وقت مسئله اساسی در اینجا این است که آیا عشق به طور کلی یک نوع است، یک نوع بیشتر نیست، یا دو نوع است. بعضی نظریات این است که عشق یک نوع بیشتر نیست و اون همون عشق جنسی است، یعنی ریشه عضوی دارد، ریشه فیزیولوژیکی دارد و عضویست و یک نوع هم بیشتر نیست. تمام عشقهایی که در عالم وجود داشته است و وجود دارد با همه آثارش، خواستش، عشقهای به اصطلاح رمانتیکی که در دنیا، ادبیات دنیا را این داستانهای عشقی پر کرده است، مثل مثلا داستان مجنون عامری و عرض کنم لیلا و از یه حرف ها، تمام اینها میگن که عشقهای جنسی است، جز جنسی چیزی دیگری نیست. گروهی عشق را، همین عشق انسان به انسان ها، الان بحث عشق انسان به انسان است، گروهی عشق را دو نوع میدانند. مثلا بو علی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، ملا صدرا، اینها عشق را دو نوع می دانند، یعنی برخی عشقها را عشقهای جنسی می دانند که اینها را عشق مجازی می نامند نه عشق حقیقی، و معتقدند که بعضی از عشقها اینها عشق روحانی است، یعنی عشق نفسانی است، به این معنا که در واقع میان دو روح یک نوع کششی وجود دارد. در عشق جسمانی وقتی که منشأش غریزه باشد، با رسیدن به معشوق و با اطفاء غریزه هم پایان می‌یابد، چون پایانش این است. اگر مبدأش ترشحات داخلی باشد، با افراز شدنش دیگه قهرن پایان می‌یابد، از اونجا آغاز می‌شود و به اینجا هم پایان می‌یابد. ولی اینها مدعی هستند که نه، انسان گاهی به یک مرحله از عشق میرسد که مافوق این حرف هاست، و در اون عشق ها را اینها در تعبیر خواجه نصیرالدین میگه مشاکلتون بین النفوس، یک نوع همشکلی میان روح ها وجود دارد. و در واقع اینها مدعی هستند که در روح انسان یک بذری برای عشق روحانی و معنوی است، که در واقع اون نفسی هم اگر اینجا وجود دارد، او فقط محرک انسان است و معشوق حقیقی انسان یک حقیقت ماورای طبیعی است که انسان، روح انسان با او متحد می شود و به او می رسد و به او را کشف می کند، و در واقع معشوق حقیقی در درون اوست. حالا ما داریم فعلا فرضیه ها و نظریات را داریم می گیم. در همین زمینه هست که داستانها نقل میکنن، میگن این که عشق میرسد به اون جا که عاشق بعد خیال محبوب را از خود محبوب عزیزتر و گرامیتر میدارد، این برای این است که خود محبوب او زمینه اولی تحریک درون انسان است. بعد او در درون خودش با یک حقیقت دیگری، توجه کردید، همون صورت معشوق اگر در روح او هست، او در واقع اون صورت معشوق صورت این شیء نیست، صورت یک شیء دیگر است، و با او خو میگیرد و با او هم خوش هست. و این داستان را در همین کتابای فلسفی حتی همین داستان را نقل میکنن که مجنون بعد از این که اون همه شعرها و غزلها و این حرفها را گفته بود و در فراق لیلا و چنین و چنین و چنان و در عشق او، تا یه روزی در بیابان لیلا آمد بالا سرش صدا زد مجنون مجنون، سرش بلند کرد گفت کی هستی؟ گفت منم لیلا هستم، همونی که داری به اصطلاح آمدم سراغت. حالا به خیال این که دیگه حالا مجنون پا میشه دیگه، این محبوبی که دیگه در فراقش اینقدر ناریده چجوری او رو در آغوش میگیرد از این حرفا، گفت نه برو، من لی غنن انکه به عشقک، من به عشق تو خوشم و از خودت بیزارم، برو دنبال کارت، من به عشق تو خوش هستم. این در اتفاقا نظیر همین قضیه را در این شرح حال این شاعر معروف زمان خود ما شهریار میخوندم. این شهریار هم یه داستان اینجوری داره، هر کسی خونده باشه شهریار دانشجوی پزشکی بوده و سال آخر پزشکی در یه خانه پانسیون بوده در همین تهران تبریزی. بعد اینجا عاشق دختر صاحبخانه می شود و چجوری هم عاشق می شود و بعد دخترت به این نمیدن از باب این که مثلا از نظر خواستگار پولدارتری مثلا زیباتری چجوری پیدا کرده بوده به این نمیدن. اینم دیگه مثل اون مجنون دست از همه چیز و کار و شغل و تحصیل و از این حرفا ور میداره و دیگه میفته دنبال. بعد سالها از این قضیه میگذره، یه وقتی عرض کنم در یکی از ییلاقات همون خانم با شوهرش بعد از سالها میرسن و با اون ملاقات میکنن، میاد به سراغش از این حرفا. او تو عالم خودش بوده. بعد شهریار بهش میگه نه از من به تو کاری ندارم، من دیگه حالا با اون خیال خودم خوش هستم و به او هم خو گرفتم، اصلا به تو کارم ندارم، شوهرتم طلاق بگیره دیگه من به تو کار ندارم. یه شعری هم داره که در آخرش میگه به چی خو کردم چی کردم چی کردم. شعریه که در بعد از این که این خانم به سراغش میاد بعد این شعر رو میگه، وصف حال خودش میگه در حالی که بیان میکنه که من چگونه به عشق او خو کردم و از خود معشوق چیز دارم، به اصطلاح التفاتی به خود او ندارم. حالا این اجمالا میگم برای اینکه شما به یک گوشه از ادبیات عرفانی اسلامی توجه کنید که یه مسئله خیلی فوق العاده است، از اون مسائلی است که فوق العاده قابل توجه است و قابل تحلیل. یه اشعاری ملا صدرا نقل میکنه که خیال میکنم این اشعار مال محی الدین باشه، محی الدین عربی، یعنی به او میاد این اشعار. این از کجا تو ذهن اونجا نمیگه شاعر کیست، همینقدر میگه کما این که قائل چنین گفته است، ولی من حد میزنم مال محی الدین باشه، به او میخوره. او وقتی که میخواد بیان بکند این مطلب را که عشق پاره ای از عشقها جسمانی نیست و نفسانی است، به این صورت بیان کرده، خیلی شعر عالی هم هست، میگه اعانقها و النفس بعد مشوقتون الیها و هل بعد العناق تدانی. میگه دارم باش معانقه میکنم با معشوقه و باز میبینم همینجور نفس اشتیاق به او دارد. آخه بعد از معانقه، میگه از معانقه نزدیکترم دیگه چیزی وجود داره. میخواد بگه اگر اینها رابطه دو جسم اگر یک دیگر را به یک دیگر میکشن، دیگه حال رسیدن، وقتی که به غایتش رسیده است دیگه باید پایان بپذیرن. و الف مفاها کی تزول حرارتی فیزداد ما الفی من التوقانی. میگه لبهاش را میبوسم برای اینکه حرارتم کم بشود، زایل بشود، میبینم افزایش پیدا میکنم، هی زیادتر میشود. بله. و الف مفاها کی تزول حرارتی فیزداد ما الفی من التوقانی فان فؤادی. حالا اون نتیجه‌ای که فلسفی میخواد بگیرد این است، میگه فان فؤادی لیس یروا غلیله سوا ان یرا روحان متحداری. امکان ندارد که این آتش درونی من فرو بخوابد مگر اون وقت که دو روح با یک دیگر متحد گردند. دو روح با یک دیگر متحد گردند. پس این نظریه نظریه ایست که عشق را تقسیم می کند به عشق جسمانی و عشق نفسانی، یعنی به نوعی عشق قائل است که هم از نظر مبدع با اون عشق جسمانی متفاوت است، یعنی مبدعش جنسی نیست، میخواد بگه ریشه ای در روح انسان و فطرت انسان دارد، و هم از نظر غایت با عشق جنسی متفاوت است، چون عشق جنسی به اصطلاح با بین القدمین خاتمه پیدا میکند به اصطلاح طلبه ها، ولی این پایان نمیپذیرد، در اینجاها پایان نمیپذیرد. خب این حالا یک نظریه. ما حالا نمیخوایم اجالتا در مقام بحث اون بحث های فلسفی و استدلال هایی که فلاسفه کردن برای اثبات این که ما این گونه عشق را که عشق افلاطونی هم احیانا بهش مینامن، عشق افلاطونی هم مینامن، این درباره این بحث بکنیم. فقط یه قسمت هایی که بحث های ساده است اینا را عرض میکنیم. اون این است قدر مسلم این است که بشر عشق را ستایش می کند، یعنی یک امر قابل ستایش می داند، در صورتی که اون چه از مقوله شهوت است این قابل ستایش نیست. مثلا انسان میل شهوت خوردن، میل به غذا، اونم میل است، یه میل به طبیعی است. این میل از اون جهت که یک میل طبیعی است هیچ قابلیت تقدیس پیدا کرده؟ تا حالا شما دیدین یک نفرم در دنیا بیاد مثلا میلش را به فلان غذا بیاد اینجور ستایش بکند؟ در عشق هم تا اونجا که به شهوت مربوط باشد مثل شهوت خوردن است، قابل تقدیس نیست، ولی به هر حال این حقیقت تقدیس شده است. قسمت بزرگی از ادبیات دنیا را تقدیس عشق تشکیل می دهد. این از نظر روانکاوی فردی یا اجتماعی فوق العاده قابل توجه. این چیست؟ عجیبتر این است که بشر افتخار می کند به این که در زمینه معشوق همه چیزش را فدا بکند، خودش را فانی نشون بدهد، خودش را نیست نشون بدهد در مقابل او. یعنی این برای او عظمت و شکوه است که در مقابل معشوق از خود چیزی ندارد، هر چه هست اوست، به تعبیر دیگر فنا، فناء عاشق در مقابل معشوق. چیزی است نظیر اون چه که در باب اخلاق گفتیم ها، که در اخلاق چیزی است که با منطق منفعت جور در نمیاد ولی فضیلت است، مثل ایثار از خود گذشتن. آخه با مسئله خودمحوری ایثار دیگه با خودمحوری جور در نمیاد، فداکاری با خودمحوری جور در نمیاد، ولی معذاله که انسان از جنبه خیر اخلاقی میبینه جود را، احسان را، ایثار را، فداکاری را داره تقدیس میکنه، این را فضیلت میداند، عظمت میدونه، بزرگی. در اینجا هم با مسئله، چون اگر شهوت باشد یعنی شیئی را برای خود خواستن، فرق بین شهوت و غیر شهوت در همینجاست دیگه. اونجا که یک کسی عاشق دیگری است و مسئله شهوت است، هدف تصاحب اوست و از وصال او بهره مند شدن، ولی در عشق اصلا مسئله وصال و مسئله تصاحب مطرح نیست، مسئله فناء عاشق در معشوق مطرح است. یعنی باز با منطق خودمحوری سازگار نیست. این است که این مسئله در این شکل فوق العاده قابل بحث و قابل تحلیل است که این چیست در انسان، این چه حالتی است، از کجا سرچشمه میگیرد که فقط در مقابل او میخواد تسلیم محض باشد، از من او، از خود او، از انانیتش چیزی باقی نماند. شعرهای مولوی که در این جهات در ادبیات عرفانی فوق العاده است، جمله معشوق است و عاشق پرده ای، بله این چیز عشق قهار است، من مقهور عشق، چون قمر روشن شدم از نور عشق، بله حالا یادم نمیاد شعرها، شعر خیلی خوبی هم داره در این زمین. با این حالت که همون مسئله پرستش این است، مسئله پرستش این است، یعنی عشق انسان رو میرساند به مرحله ای که از معشوق میخواهد خدایی بسازد و از خود بنده‌ای میخواهد بسازد، او را هستی و هستی مطلق بداند و خود را نیست، در مقابل او نیستی حساب بکند. این از چه مقوله است؟ این واقعیت این چیست؟ گفتیم که یک نظریه این است که میگوید آقا عشق به طور مطلق ریشه جنسی دارد و غایت جنسی، هیچ روی همون خط غریزه جنسی حرکت میکند و ادامه میدهد و تا آخرش هم جنسی است. خب یه نظریه، یه نظریه همون نظریه ای بود که عرض کردیم که حکمای ما این نظریه را تأیید میکنن که به دو نوع عشق قائل هستن، عشقهای جنسی و جسمانی و عشقهای روحانی، و میگوین زمینه عشق روحانی در همه افراد بشر وجود دارد. نظریه سومی وجود دارد، نظریه سوم خواسته جمع بکند میان دو نظریه. فروید این روانکاو معروف همون نظریهشون که همه چیز را جنسی میدوند، به طریق اولا عشق را جنسی میدونه، او که همه چیز را از غریزه جنسی ناشی میداند، علم دوستی را، خیر را، فضیلت را، پرستش را، عشق را، همه چیز را، ولی خب نظریه اون را الان هم دیگه قبول نمی کنن. یه نظریه دیگری پیدا شده است و اون نظریه این است که اون نظریه دیده است که در عشق احیانا کیفیاتی پیدا می شود که با جنبه های جنسی سازگار نیست، یعنی وابسته به غلیان ترشحات جنسی نیست که دائر مدار اون باشد، چون امر جنسی مثل خود همون گرسنگی است دیگه، در گرسنگی انسان یه حالت طبیعی است، در وقتی که بدن احتیاج پیدا بکند یه سلسله ترشحات بشه گرسنگی است، نبود نیست. در احتیاج جنسی هم همین جور است، در وقتی که این احتیاج مادی باشد ترشحات در هر حدی که باشد هست و اگر نه نیست، ولی این تابع این خصوصیات نیست. آمدن اینجور آمدن گفتن که عشق از نظر مبدع جنسیست، ولی از نظر منتها و کیفیت غیر جنسیست، یعنی اول به طور جنسی شروع می شود، اول شهوت است، ولی بعد تغییر کیفیت می دهد و تغییر حالت می دهد و تبدیل می شود به یک حالت روحانی، در نهایت امر تبدیل می شود به یک حالت روحانی. در این کتاب لذات فلسفه که ویل دورانت، این مورخ فلسفه معروف، این بحثی درباره عشق کرده است، او همین نظریه را انتخاب می کند و نظریه فروید را هم طرح می کند و رد می کند. میگه نه، حقیقت این است که عشق بعدها تغییر مسیر می دهد و تغییر جهت می دهد و تغییر خصوصیت، حتی تغییر کیفیت می دهد. یعنی دیگه از حالت جنسی به طور کلی خارج است و اساس نظریه فروید را اساسا صحیح نمی داند. نظر ما بیشتر در اینجا در باب در طرح مسئله عشق به اون جهت بود، به اون تمایلی که عاشق در فنا، به فناء در معشوق پیدا می کند. که اسم شما میذاریم پرستش، اسم میذاریم پرستش. اینم یه چیزیست که با حسابهای مادی جور در نمیاد. ویلیام جیمز در این کتاب دین و روانش در یه جای میگوید به این که ما یک سلسله تمایلات، به دلیل یک سلسله تمایلات که در ما هست که ما را به طبیعت وابسته کرده است، یک سلسله تمایلات دیگری هم در ما وجود دارد که با حسابهای مادی و با حسابهای طبیعت جور در نمیاد و همین تمایلات است که ما را به ماوراء طبیعت مربوط می کند. که توجیه و تفسیرش همان است که حکمای اسلامی کردن و معتقدند هستند که این حالت فنایی که عاشق پیدا می کند، این در واقع مرحله تکامل اوست، این فناونیستی نیست. این اگر معشوق واقعیش همیشه مادی، همیشه جسمانی اگر می بود، راست است، برای این فنا بود و غیر قابل توجیه بود که چطور یک شیء به سوی فنای خودش تمایل پیدا می کند. ولی این در واقع چون معشوق حقیقیش یک واقعیت دیگر است و این یک مظهری است از او و این یک نمونه است و یک مظهری است از او و این در واقع متحد می شود با یک با کاملتر از خودش، با یک مقام کاملتر، و به این وسیله این شیء، این نفس به حد کمال خودش رسیده. خب این هم یه مسئله. غربی ها اینجور عشقها را عشقهای شرقی می نامند و حتی تقدیس هم می کنند و من تو یادداشت گذشته خودم خیلی چیزا یادداشت کردم، عرض کنم که مخصوصا همین در این کتاب زناشویی و اخلاقی که برتران راسل دارد، یه جایی توی اینو من پیداش کنم. آره، میگوید به این که ما امروزی ها حتی در عالم تصور نمیتوانیم روحیه اون شاعرانی را که در اشعارشون از فنای خود سخن میروندند بی اون که کوچکترین التفاتی از محبوب بخواهند درک بکنیم. یعنی میخوام بگن که ما معمولا در عشقهایی که خودمون سراغ داریم، ما عشق را یک وسیله و مقدمه برای وصال میدانیم. حالا این یک جمله است که فقط نقل کردم، جمله های زیاد اون داره در این زمین ها، ولی میگه در عشقهای شرقی اساساً عشق خودش نه وسیله نیست، و خودش فی حد ذاته هدف است و بعدم خیلی هم چیز میکند، تقدیس میکند، میگه این عشق هاست که به روح انسان عظمت و شکوه و شخصیت میدهد، عشق های این چنین. خب این هم یه مسئله است در اینجا. حالا ما بریم سراغ اصل مطلب. این پنج مقوله‌ای که در این دو جلسه عرض کردیم، مقوله حقیقت و دانایی، مقوله هنر و زیبایی، مقوله خیر و فضیلت، عرض کنم که مقوله خلاقیت و فنانیت، دیگر مقوله عشق و پرستش، همه اینها، اینها را ما چی بدانیم؟ چگونه توجیه بکنیم؟ به طور کلی دو توجیه ابتدایی دارد، یعنی اساسی دارد. یک توجیه این است که همه اینها از فطرت انسان سرچشمه می‌گیرند. حقیقت خواهی، حقیقت جویی، این گرایشی است که در سرشت روحی انسان نهاده شده است. یعنی میگوید به این که انسان حقیقتی است مرکب از روح و بدن و روحش یک حقیقتی است الهی و نفخت فیه من روحی. در انسان چیزی، عنصری غیر طبیعی وجود دارد، همچنان که عنصری طبیعی وجود دارد و عناصری طبیعی وجود دارد. عناصر طبیعی انسان را به طبیعت وابسته کرده اند و این عنصر غیر طبیعی انسان را به اموری غیر طبیعی و غیر مادی وابسته کرده اند. انسان حقیقت جو هست، طالب حقیقت است. این خواسته است، این خواسته است مربوط به روح او، به سرشت روحی او. زیبایی گرایشی است در روح او. فضیلت، فضیلت اخلاقی همچنین، تمایل به خلاقیت، فنانیت، ابداع همچنین، تمایل به پرستش، پرستش معشوق، که این در واقع پرتوی است از پرستش معشوق حقیقی. یعنی معشوق حقیقی انسان ذات مقدس باری تعالی است و به هر چیز دیگری هرگاه عشق روحانی پیدا بکند، این زنده شدن همون عشق حقیقی است که عشق به ذات حق است که به این صورت پیدا شده است. خب این یه نوع توجیه از همه اینها. توجیهات دیگر قهرن این است که نه آقا، اینها فطری نیست. وقتی که فطری نباشد، برای همه اینها ما باید یک توجیهاتی از برون انسان پیدا بکنیم. مثلا حتی بریم سراغ همین واضح‌ترین مصادیقش. انسان چه گرایشی به علم دارد؟ گرایشش به علم برای چی؟ تقدیس علم برای چی؟ میان میگن آقا انسان با حیوان فرقی ندارد، اون چه انسان به حسب غریزه میخواد همون مسائل معاشی است، چیزهاییست که به معاشش و زندگیش و همین وسائل مادی طبیعی که باید براش فراهم بشه. ولی انسان در اثر همین زندگی معاشی، همین حوائج مادی، بعد نیاز پیدا می کند به یه سلسله چیزهای دیگری. حالا این نیازها به یه شکلهایی پیدا می شود. مثلا فرض کنید که همین جوری که انسان احتیاج به قانون پیدا می کند، احتیاج به قانون پیدا می کند. چرا احتیاج به قانون پیدا می کند؟ برای اینکه انسان وسایل معاش خودش را فراهم می کند. انسان تنها که نمی تونه زندگی بکند، مجبورن انسان ها با یکدیگر زندگی بکنند. منافعشون، مصالحشون اقتضا می کند با یکدیگر زندگی بکنند. بعد که با یک دیگر زندگی میکنن، احساس میکنن که باید میان خودشون یک حدی و یک مرزی قائل بشن، ناچار میان مقرراتی برای خودشون قرار میدن. این مقررات قوانین است، ولی این مقررات را هم رعایت میکنن برای اینکه منافع همه اینها اقتضا میکند که این منافع را رعایت بکنن. پس قانون عدالت مثلا میان وضع میکنن چون از منافعشون اقتضا میکنند. وقتی که من میبینم، شما میبینید، همه که این زندگی اجتماعی را ما بهش احتیاج داریم و این زندگی اجتماعی هم بدون عدالت امکان پذیر نیست، میگیم آقا پس بیاییم تسلیم عدالت بشیم. من عدالت رو میخوام برای این که شما به من زور نگید، شما هم عدالت میخواید برای این که من به شما زور نگم. اما این که من عدالت را برای خود عدالت بخوام که معنی نداره اساسا. بعد بشر میبیند برای زندگی مادی خودش هرچه که بر آگاه بشود، بر طبیعت اطلاع پیدا بکند بهتر است و بیشتر است. علم خیلی به زندگیش کمک میکند. بعد میبیند اصلا بهترین ابزار و بهترین وسیله برای زندگی، برای تحصیل زندگی مادی، همین علم است و اطلاع است و یه حرفا. بعد چون میبیند که این علم بهترین وسیله است برای زندگی مادی، بعد میاد بهش قداست میبخشد، قداست براش فرض میکند. و الا علم یک قداست ذاتی داشته باشد که من علم را برای خاطر خود علم بخوام، این معنی نداره. علم هم آقا یه ابزاری، ولی هیچ ابزار به اندازه این ابزار به درد زندگی مادی و معاشی انسان نمیخورد. پس انسان چون میبیند این علم بهترین ابزار هست، بهش قداست میبخشد. احیانا یه سلسله قداست ها را نیرنگ به وجود می آورد، یعنی اینجور توجیه می کنن، نیرنگ به وجود می آورد. یه طبقاتی که اینها حالا به هر علتی معلوماتی به دست آوردن، اطلاعاتی بیشتری دارن و قهرن از مردم دیگر واردتر هستند و زیرکتر هستند و باهوشتر هستند و می توانند مردم دیگر را فریب بدن، برای اینکه از محصول کار دیگران استفاده بکنن، بعد میان برای علم یک قداست ذاتی قائل میشن. ولی علم چنین است، علم چنین است، عالم چنین است، پس ما چون عالم هستیم پس شما برید کار بکنید، برید ماها بخورید. برای هنر و زیبایی هم یه همچی چیزی، برای خلق و ابداع. خلق و ابداع چیه؟ او هم چون یک وسیله است برای زندگی مادی و برای معاش، برای چیزی پیاد ذات خودش نیست. عشق و پرستش که اساساً بیمعنی بیمعنی است، انسان را از خود بیگانه می کند و از خود بیرون می کند. انسان عاشق یک موجودی بشود، موجود دیگری، و بعد در راه او اظهار فنا بخواد بکند، همه چیزش رو بخواد فدای او بکند، اصلا با هیچ منطقی جور در نمیاد. یعنی اساسا شستن زیر پای همه اینها، ارزش های اخلاقی که دیگه قهرن بیپایه بیپایه میشود. ناچار باید ارزش های اخلاقی را، اینها را جزء فرضیات و مجعولات و ساخته ها و پرداخته های طبقات استثمارگر بخوانند. اینا یعنی چه؟ جود یعنی چه؟ احسان یعنی چه؟ ایثار یعنی چه؟ فداکاری یعنی چه؟ یعنی قهرن نمیتونن اینها را توجیه بکنن. منتهاش در اینجا بعضی از مکتبها که این شجاعت رو داشتن که از اصول خودشون همون نتیجه گیری بکنن که این اصول اون نتایج رو میدهد، بعضی مکتبهای دیگر اون شجاعت ندارن. در بحث فطریات علمی عرض کردیم که موج فلسفه حسی در اروپا پیدا شد. این موج که پیدا شد، یه گروه حسی شدن، حسی که واقعا هم حسی هم باقی موندن و وفادار به حسی بودن و خودشون، و شجاع در التزام به لوازم حسی بودن. چی؟ گفتن آقا ما جز به اون چی که با حواس خودمون اون رو درک بکنیم به هیچ دیگری ایمان و اعتقاد نداریم، ولی نفی هم نمی کنیم. ما به این دو اصل وفادار موندن، چیزی را که حس نمی کنیم نه نفی می کنیم نه اثبات. حرف خیلی حساب، چون گفت حس میگه من این را حس میکنم، ما میگیم چون حس میکنم وجود دارم، ولی حس که به من نمیگه هر چه من حس نمیکنم وجود نداره، میگه من حس نمیکنم. دوم، به خیلی از مسائل رسیدن گفتن اینها اگرچه تمام اذهان اینها را قبول دارن، ولی چون ما حالا که کاوش کردیم دیدیم محسوس نیست، میگیم ما اینها را قبول نداریم، میگیم چون حس اینها را به ما نمیرسونه قبول نداریم. مثلا چی؟ اصل علیت. گفتن اصل علیت محسوس نیست، اون چون محسوس است این است که حوادث این جهان با یک دیگر احیانا توالی دارند، تعاقب دارند، معیت دارند، اما اون چرا که ما به نام علیت میشناسیم و میگیم یک شیء الف علت است از برای ب و در علیت تصویرمون این است که اگر الف نباشد محال است که به وجود پیدا کند. میگیم وجود به وابسته به وجود الف است. اینا رو که آدم احساس نمی کنه، اینا رو عقل ساخته. حس چون اینها رو ثابت نمی کنه ما قبول نداریم. اینها حسیون شجاع هستند، یعنی حسیونی که به لوازم حسی بودن مکتبشون کاملا مؤمن و معتقدن و از این جهت قابل تکریمن. ولی یه عده دیگر در مقدمات خواستن حسی باشن، در نتیجه گیری عقلی. مادیون همه از این قبیلن. مادیون از یک طرف در باب شناخت مانند حسیون اظهار نظر می کنن، ولی در باب مسائل فلسفه مانند عقلیون اظهار نظر می کنن. یعنی تکیه می کنن روی مسائلی که حس درباره اون مسائل ساکت است. در باب گرایش هم همین جور است. مکتب مادی انسانی، یعنی اون مکتبی که انسان را مادی محض می‌داند، باز تقسیم شد به دو دسته. یک گروهی را ما اینها را مادیون شجاع می‌دونیم و یک گروهی دیگر نه، مادیون غیر شجاع یا بگیم مزور. مادیون شجاع کسانی بودند که به لوازم مادی بودن روح از هر جهت ملتزم شدن، مثل این نیچه. نیچه فیلسوف مادی است. در مورد انسان به روح و اینجور مسائل معتقد نیست. در نتیجه گیری هاشم در مورد انسان کاملا بر اساس همین فلسفه خودش نتیجه گیری کرده. میگه آقا اون چرا که به نام اخلاق میگوین همه را اساسا بشویید بریزید دور. اگر تا حالا همه اخلاقیون دنیا آمدن گفتن که دنبال هوای نفس نروید، من میگم بروید. چرا نروید؟ اگر همه اخلاقیون دنیا آمدن گفتن به کمک ضعیف بشتابید و با قوی که به ضعیف تجاوز میکند به جنگ او بشتابید، من میگم برعکس. اگر ضعیفی را دیدید، اگر دیدی که نابینا و چاه است، اون شاعر ما میگه اگر خاموش بنشینی گناه هست، این میگه اگر حرف بزنی گناه هست. یه کسی دیدی تو چاه افتاد، یه سنگم تو بالاش بنداز. طبیعت سیر خودش همین جوری که کرده همون درست است. یه عده ضعیف شدن، یه عده قوی. همون که ضعیف شده به حکم طبیعت محکوم به فناست، به حکم اخلاق هم باید محکوم به فنا باشه. ابرمرد چنگیزه مثلا. ترحم یعنی چه؟ ترحم ضعفه. ایثار یعنی چه؟ احمقی است. این است که تمام ارزش‌های انسانی را نفی کرده است. و به حق اگر ما در باب انسان، انسان را 100% موجود مادی بدانیم، راهی جز نفی کردن اینها نیست. یعنی اون چرا ما به نام انسانیت می‌نامیم، گرایش‌های انسانی می‌نامیم، مقدسات انسانی می‌نامیم، همه موهوم است. همه موهوم است، همه بی اساس است. وقت از یه طرف ماتریالیسم انسانی قائل شدن و از یک طرف دیگر دم از انسانیت و ارزش‌های انسانی زدن، این تناقض قابل توجیه نیست. ارزش‌های انسانی با فطرت انسانی جور در میاد و فطرت انسانی و این جور در میاد که انسان در سرشت خودش یک مایه انسانی دارد، مایه‌ای برای این همین گرایش‌های مقدس، یعنی در سرشت انسان یک حقیقت مقدسی هست که میل به تعالی در ذات او نهفته است. تضاد درونی انسان، تضاد حقیقی درونی فرد که در حدیث آمده است، در ادبیات ما به دنبالش آمده است، در حدیثی که شیعه و سنی روایت کردن و در شیعه هم در کتاب کافی هست که خداوند متعال فرشته را آفرید و او را از عقل محض ساخت و حیوان را آفرید و او را از شهوت محض ساخت و انسان را آفرید و در انسان ترکیب کرد این دو را، یعنی سرشت فرشته را و سرشت حیوان را، دو را با یک دیگر ترکیب کرد و از او انسان آفریده شد. ان الله تعالی خلق الملائکه و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیهم الشهوه و خلق الانسان و رکب فیه العقل و الشهوه. مولوی هم میگه که در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. بعد سه گونه را که شرح میداد به همین اساس همین حدیث که شیعه و سنی روایت کرده اند شرح میداد. این ترکیب انسان به تعبیر حدیث از جنبه فرشته‌ای و جنبه حیوانی، یک موجود فرشته حیوان، قهرن در انسان دو گرایش متضاد به وجود آورده، گرایشی رو به بالا و گرایشی رو به پایین، گرایشی آسمانی و گرایشی زمینی. اون وقت خدا به انسان عقل و اراده داده است، او را در میان این دو راه، انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا، او را در میان دو راه قرار داده و به او اراده مطلق و اراده آزاد داده است که خودش از این دو یکی را انتخاب بکند. تضادهای تاریخ هم ریشش از این تضاد سرشتی انسانها سرچشمه میگیرد، یعنی انسانهایی که در جهت آسمانی به اصطلاح در جهت عقلانی پیش رفتند، اینا گروه اهل حق جند الله ها را تشکیل میدهند، و انسانهایی که در حیوانیت سقوط کردند، انسانهای حیوان صفت و پس، نبردهای انسانی تاریخ برد صرف طبقه محروم با طبقه برخوردار به خاطر منافع نیست، نبرد طبقه حق جو با طبقه منفعت جوست. البته قهرن طبقه محروم برای او چون هم فال است و هم تماشا، قهرن بیشتر گرایش دارد، چون برای او حق دو خصلت دارد، یکی این که طبیعت یعنی اون روح حق گرا حنیفش را به تعبیر قرآن که گفتیم حنیف یعنی حق گرایی، حنیف یعنی حق گرا و حنیفیت یعنی حق گرایی، هم اون خصلت حنیفیت انسان را ارضا می کند، هم ضمناً حقوقش را به دست می آورد.
پس انسان در اون چه که انسانیت نامیده می شود، انسانیت در این مکتب ناشی از اون جنبه معنوی روحی ملکوتی انسان است، برخلاف گرایش های مادی انسان. و اون وقت انسان در میان این تضاد گفتیم باید یکی را انتخاب بکند. و چه مسئله فوق العاده عالی آمده است در این زمینه در مولوی، و واقعا اصلا عجیب است در نشون دادن اینجور مسائل روحی و معنوی. همین جا که در همین زمینه حالا یادم نیست دنبال همین شرح این حدیث هست میگه یا در جای دیگه است رو یادم نیست، بعد که میگوید انسان این چنین آفریده شده است، نیمی از انسان آسمانی است، نیمیش زمینی، نیمیش ملکوتی است، نیمیش خاکی، و بعد همیشه این تضاد در کار هست و انسان در نوسان، گاهی از این طرف میاد گاهی از این طرف، پایین میرود بالا میرود، و یک تنازعی در درون انسان همیشه وجود دارد. مثلی میآورد، داستان معروف باز مجنون عامری رو میآورد با شتر تازه زاییدش. میگه شتر مجنون تازه زاییده بود، حیوان هم وقتی تازه میزاد دیگه علاقهش و بچهش خیلی بیشتره. این شتر رو این آقا سوار شده بود، میخواست با این شتر برود به خانه معشوق، به خانه لیلا، مثلا عرض کردم دیگه. شتر سوار شد و میروند و میرفت، از شهر که یه مقداری آمد بیرون رفت توی خیال محبوب خودش و معشوق خودش و تو عالم خودش، غافل از حیوان و این چیزا. کم کم دستش شل شد و این مهار تقریبا ول شد و دیگه اون حالت مثل یه بار شد روی این حیوان. حیوان کم کم احساس کرد کسی کار به کارش ندارد، سرشون بچهش تو خونه بود دیگه، سرش برگردون به طرف خونه، آمد یه دفعه مجنون چشم وا کرد دید به طویله رسیده، به جای اینکه برسه به خانه معشوق به طویله رسید. دو مرتبه باز حیوان به برگردون به اون طرف، باز یه مقداری رفت، باز دو مرتبه مجنون رفت میلش به سوی معشوق خودش، رها شد از این حیوان. حیوانم باز فکر معشوق و محبوب خودش که تو طویله بود افتاد، باز دید که رها شده باز برگشت. چندین بار این کار تکرار شد، همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر. یک دمر مجنون ز خود غافل شدی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. بله خلاصه بعد میگه که آخرش مجنون یه دفعه خودش پرتاب کرد از روی این شتر پایین، گفت ای ناقه چهر دو عاشقی، ما دو زد بد همره نالایقی، من عاشقم تو هم عاشق، من عاشق لیلا هستم از اون طرف باید برم، تو عاشق بچت هستی به طرف طویله بری، ما دوتا با هم دیگر نمیشه، ما بالاخره یا باید من یا تو یکی از این دوتا. بعد اون وقت نتیجه میگیرد، میگه عشق مولا کی کم از لیلاستی. عرض کنم که چی بنده بودن بهرو و اولاستی. قرض این است، این توجیه دارد، یعنی همه مقولات انسانی، همه مختصات انسانی، همه ویژگی های انسانی، همه چیزهایی که انسان را از غیر انسان متمایز می کند، اینها همه قابل توجیه است، اگر نه قابل توجیه. توجیهاتی که کردند، این توجیهات مادی، توجیهات مثلا مارکسیستی، اینا که اصلا در واقع توجیه نکردند و نتوانستند. یه توجیهی در این زمینه است که اون توجیه اگزیستانسیالیست هاست، اینا خواستن به شکل دیگری توجیه بکنن قضیه را، یعنی در ضمن، در عین قبول کردن مادی بودن انسان، بتوانن ارزش های انسانی را سرش رو به یک بالینی به اصطلاح بگذارن. توجه کرد؟ این دیگه انشاءالله باشه برای جلسه بعد.